بعد آره چی هستیم. اوکی اون خاموش کن دیگه. ببین خب چی میگفتی؟
تو آیا اصلاح طلبی به این شکل اصلاح طلبی که ما میشناسیم، مثلا طرفدار خاتمی، این ژانر اصلاح طلبی، یا کلن چه میدونم این اصطلاح جدید اصلاحگری، قطعا اصولگرا که نیستی، یا مثلا چه میدونم طرفدار سلطنتی؟ این خیلی قضیه برای من سوال بود وقتی تو رو گوش میکنم. همیشه دوست دارم دونم کامبیس حسینی طرفدار چه تایپی از حکومت سیاسیه، جمهوری خواهی؟ خیلی دوست دارم. باور کن میتونی اینجا بنویسی بعد پاکش کنی.
نه خب میگم چرا بنویسم ولی بین خودمون باید بمونه، کسی نمید بگیر. اصلا داستان اینجوری که آقا من هیچ وقت اینجوری اصلا به داستان نگاه نکردم تو زندگیم. حقیقتش اینه که من یک آدم غیر سیاسی بودم، یک بچه تئاتری که وارد این کار شدم، و برای همین هیچ وقت مثلا ایدئولوژی مشخص سیاسی از قبلشم نداشتم که بخوام مثلا طبقه بندیشم، اصحابشم نداشتم و اینها. اصلا کسی که کاری مثل من میکنه اگه بخواد خودش رو محصور در این طبقه بندی های سیاسی بکنه، نه تنها احمقه، بلکه تماشاچی هم از دست میده. میدونی چی میگم؟ در زندگی روزمره ما یه سری مسائل به وجود میاد که صدای منو در میاره، صدای شما رو هم شاید در بیاره، قطعا در میاره، هر صدای هر کسی رو به نحوی در میاره. و چون من مثل آدم نمیتونم حرف بزنم در اجتماع و همه شاکی میشن وقتی من حرف میزنم، من مجبورم اون داد و بیدادها رو در قالب طنز در یک همچین فرمتی بیان بکنم. شاید اینم یه قسمتی از حس غریزی من برای بقا باشه، ولی برای من احزاب جناح‌ها وجود ندارند، بلکه افراد و مسائلی که برام مهمند وجود دارند. کلن هم هر مسئله‌ای که نزدیک میشه، یعنی هر وقت چهار تا آدم داری باشون حرف میزنی، یه ذره باشون اتفاق نظر داری، نزدیک میشن به حالا گروه ما، حالا گنگ ما، حالا برابکس ما، حالا حزب ما، این حرفا باعث کمتر شدن علاقه من در زندگانی میشه به این سری مسائل و آدم ها اصولا. این یه قسمت داستان. قسمت دیگه هم این که اصلا هدف من اینه که بتونم کاری بکنم که در این طبقه بندی ها نگنجم. هدف من اینه، یعنی باید اینجوری باشه. خیلی ممنونم که الان اینجوری شده که شما میگی. هر چند مثلا مسائلی وجود داره که مثلا آقای رضا پهلوی یا شاهزاده ابراز میکنه و من موافقم. وقتی من موافقم میگم آقا خب این درست میگه دیگه، میگن یارو سلطنت طلبه، داد بیداد. وقتی خاتمی یه چیزی میگفت یا مثلا روحانی حرفی میزنه که من میگم آقا درست میگه دیگه، من میگم آ اصلاح طلب فلان. البته الان دیگه این طرفه که شما زدی یه ذره قدیمی، اینا نداریم. الان قضیه این شده که شما یا براندازی یا نیستی دیگه، الان این شده قضیه. اما این که پس چی میگی مرد حسابی، حرف حسابت چیه؟ این که آقا یه جایگی حکومتی داشته باشه که مردمش آزاد باشن، آزادی بیان باشه، مذهب حکمرانی نکنه، زور نماشه رو آدم، دادگاه درست حسابی داشته باشه، وکیل قانون داشته باشه، سیاست های رو به جلو و مترقی داشته باشه، به آدمی و انسانیت شهروندان شخصیت بیشتری بده در روز به روز و در چشم جهانیان قابل احترام باشه رو شما به من نشان بده، من از همین فردا، به جان تو، از همین فردا. خلاصه این که اگه شما برات راحت تره که آدم ها رو طبقه بندی کنی و اینا، تو هر طبقه ای که دلت خواست میتونی بذاری، ولی گروگان نمیتونی. هشتگ پارادوکس. حالا خب سلام عرض میکنم کامبیز حسینی هستم. این برنامه پارادوکسه و الان دیگه تو ایران میدونین که دیگه حجاب رو برداشتن همه و کلا دیگه علی دایی اپوزیسیون نظام شده الان تو اینستاگرام و یوتیوب و اینا. و اینو مثلا به حالت مسخره و اینا نگفتم، واقعیت و ایناست. و کلا اون حد و مرزی که برای انتقاد در رسانه‌ها و فضای عمومی یک سری از افراد سلبریتی و اینا داشتن تغییر کرده دیگه، الان به صورت عمومی همه دارن حرف میزنن، حرفای خیلی فلان میزنن و خب دیگه شما خودت بهتر میدونی چی دارم میگم دیگه. حتی الان رشید پور برای خودش کلی اپوزیسیون هست ایشون، بدین سان فکر کنم دیگه تلویزیون های لس آنجلسی به زودی برشکست بشن، چون دیگه جواد ظریف رفت تو برنامهش، تو برنامه رشید پور که اسمش از حالا خورشید. چه اسمیه در زمین بر برنامه گذاشتی های رشید پور مرد حسابی؟ آخه این شد اسم حالا خورشید، حالا خورشید، حالا بگذاریم. ولی بحث فشاره،
این همه کشور در جهان هست که رابطه دیپلماتیک جهانیشون رو دارن و فشار هم رو مردمشون نیست. چرا در مورد ایران همیشه وزرای خارجش باید این حرف رو بزنن که ما فشار جهانی علیهمون هست؟
نه ببینید، این یک دلیل داره و اون دلیلش این است که ما خودمون انتخاب کردیم که جور دیگه ای زندگی کنیم.
دلیلش چیه که چپ و راست فشار؟ ما کی انتخاب به فشار؟ ما انتخاب چی گفت؟
یک دلیل داره و اون دلیلش این است که ما خودمون انتخاب کردیم که جور دیگه ای زندگی کنیم.
ما کیه؟ ما کی؟ شما مثل این که ما و شما رو قاطی کردی. ما که اینجاییم، ما که اینجاییم، ما که در اعتراض برای شیوه زندگی که شما برای ما انتخاب کرده بودید که الان اینجاییم. این از ما. اگه منظورت مردم ماست داخل ایران که وضعیت اونا هم به عقیده من روشنه و اگه نگاه شما به شبکه‌های اجتماعی بزنی، همون زیر توییت هایی که میکنی رو اگه بخونی، توییت رو مینویسن هم توییت میکنن دیگه، به زیر به همون توییت ها شما یه نگاه بندازی میفهمی که، یا اصلا نه تو سر کوچه شما برو بپرس، الان دیگه همه اپوزیسیون شدن بدون ترس بهت میگن وضعیت چیه. این شما بودید که انتخاب کردید که ملت جور دیگری زندگی کنند. ملت هم عملا در مقابل تصمیم گرفته شده قرار گرفت و تا گفت آقا ما انتخاب، اینجوری چتره خورد تو دهنش، تا گفت آقا ما موافق، بان خورد زدی تو دهنش. اصلا میدونی چیه؟ اصلا شما درست، ملت رفتن در یک انتخابات احساسی عجیب غریب تقریبا 198-199 در مذهب جمهوری اسلامی بردن. اوکی. ولی الان بعد 40 سال آقا وضعیت اینجوری شده، پس یعنی میشه دوباره انتخابات بذاریم ببینیم که آیا هنوز هم آری یا دیگه به سلامتی خیر؟ چجوری شده مملکت؟ ای کجاش بگم؟ کجا بریم الان؟ کجا بریم؟ بریم مجلس، بریم موافق، بریم مجلس. آقای فرهنگی نماینده مجلس.
تورم اعلامی بانک مرکزی مرداد ماه 9/7 اعلام شده، در حالی که واقعیت های ملموس و مردم آن را تایید نمی کنند. تورم های نقطه به نقطه ماهانه نوید تورم 60% در سال جاری را می دهد که بالاترین میزان تورم در تاریخ معاصر کشور است.
کی؟ کجا؟ چطور شد؟
که بالاترین میزان تورم در تاریخ معاصر کشور است.
اینه وضعیت. میشه ما آقا دوباره انتخابات بذاریم استاد جواد ظریف؟ آیه فلان، این که با کشورهای دیگه رابطه خوبی نداشته باشیم و کاری نکنیم که چپ و راست رابطه کشور با این کشور اون کشور قد پاسپورت ایران این بشه که هست پاسپورت 100 و چندم دنیا با قطع امید کردن از بقیه دنیا، اینا سیاست‌های نظام بوده آقا جان همش. یعنی سیاست‌های نظام باعث شده که این اتفاقات بیفته. این اصلا سیاست نظامی است که شما وزیر امور خارجه شی. با کجا چون این شتابان؟ جواد آقا یکی مثل این پیرمرد غرغرو عصبانی تلخ مزاج نشستون بالای من میگه گورو بابا همشون.
با اروپا بنده قبلا هم گفتم الانم میگم ارتباط با اروپا باید ادامه پیدا کنه، با کشورهای اروپایی بایستی ادامه ارتباط باشه، اما قطع امید کنید از اینا، از اروپا قطع امید بکنید. اروپا جایی نیست که ما بتوانیم برای مسائل گوناگون خودمون از جمله مسئله برجام و مسائل اقتصادی اینا بتونیم بهشون امید بدیم. نه، اینا کاری نخواهند کرد. قطع امید، این قطع امید معنی قطع رابطه نیست، به معنی قطع مذاکره نیست، به معنی این است که ما تصمیم خودمون رو جور دیگه ای بگیریم.
آمریکا که اگه یادتون باشه اونجوری هیچ غلطی نمیتواند کلان اعتماد نکنین گروه باش. اروپا که اینجوری شما فلان، اسرائیل که اونجوری. ببین شما اصلا به کی اعتماد داری؟ بگو ما همون با همونا فقط سلام علیک کنیم، به بقیه میبینیمشون تو خیابون محل نزنیم، رومون اون بکن جانم. چرا ما نباید چیه؟ چی شده بده؟ چون شما گفتی دیگه. آها هرچی شما بگی. آها اونجوریه. آه اونجوری نیست که ما میگیم، اونجوری نیست که شما خود هرچ. آها مملکت مال شماست، جان شماست، آتیش به انبار ماست. ولی اون آقای ظریف نشسته میگه که من رئیس دیپلماسی کشور، از این طرف فلان میکنم بسن میکنم، از این طرف سی ای او نظام میگه که اصلا قطع کن آقا، قطع کن. میگه قطع امید کنید، تصمیم خودمان ما یه دیگه میگیریم. خب مگه تا به حال کسی دیگری برامون برای ملت تصمیم گرفت؟ شما که هر جور خواستین شما تصمیم گرفتین که. حالا از این تصمیمات که گرفتید در چه حساب به کجا رسیدید؟ این خب این دیگه حرف چیز دیگه، حرف جالبیه. به کجا رسیدید الان؟ وضعیت چطوره؟ بعدش هم در کشورهای آزاد دموکراتیک برای همینه که انتخابات هر چند سال یک بار، چهار سال یک بار، نمیدونم فلان اینا برگزار میشه، چون نظر مردم و نسلها در مورد نحوه حکمرانی کشورشون عوض میشه. مثلا ملت روحانی رو انتخاب کردن که الان تبدیل شده به رئیس جمهور شعار، و کلن الان به استناد وضع کنونی مملکت کسانی که به ایشون رأی دادن پشیمانند دیگه. البته ایشون خودشون هم به غلط کردیم ما رو نزنید افتاده ها.
ما به درد و رنج و مشکلات مردم واقفیم و همه تلاش ما برای آن است که این مشکلات را بکاهیم. هیچ تردیدی در پیروزی نهایی این ملت در برابر دشمنان ما نداریم. بی تردید با وحدت و اتحاد و یگانگی به خوبی از این مشکلات عبور خواهیم کرد. ما بار دیگر با اماممان و با آرمانهایش عهد می کنیم که برای خدمت به مردم کمرهای خود را و کمربندهای خود را مستحکمتر برای خدمت ببندیم.
واقف تردیدی برای پیروزی نداره، اما آقای کرباسیان وزیر اقتصادی روحانی که این هفته در مجلس استیضاح شد و برکنار، یک چیز دیگه گفت.
ریشه تلاطم کنونی اقتصاد کشور ترکیبی است از آسیب‌های ساختاری کشور که فراتر از یک قرن است که ریبان کشور را گرفته. از یک طرف شوک برونزا، از طرف دیگر اولی مسئله تاریخی است و ریشه طولانی دارد، و دومی برونزا است و تحت کنترل دولت و یا یک وزارتخانه نیست. بنابراین ریشه تلاطم موجود نه صرفا ساختار اقتصادی داخل کشور، بلکه متأثر از بدعهدی نظام سلطه است. یادآوری میکنم که این جانب یک سال است که مسئولیت وزارت اقتصاد را بر عهده گرفتم و انتظار نمیتوان داشت که بتوان مسائل تاریخی را در یک سال حل و فصل کرد.
ریشه تلاطم اقتصادی کشور فرمودن چیه؟
ترکیبی است از آسیب‌های ساختاری کشور که فراتر از یک قرن است که ریبان کشور را گرفته.
ما هم همینو گفتیم، اینم چیزی است که مردم انتخاب نکردند، که نزدیک به عمر جمهوری اسلامی این ساختارها هنوز دچار مشکل هستند. ساختارهای اقتصادی در اثر طول تاریخ عوض میشند، ولی هیچ وقت جمهوری اسلامی خودش رو نتونست بهتر که نتونست بکنه چی رو اداپتم نتونست بکنه خودشو با هیچ کدوم از ساختار اقتصادی دنیا. کسی هم الان نمیتونه حلش کنه دیگه، تا حدی که دیگه وقتی که روحانی دیگه رئیس جمهور مملکت دیگه مثلا اومد اونجا تو مجلس، رفت مجلس نیفته، میخواست بگه آقا ما وضع درست میکنیم، فلان میکنیم، نمیشه اشتار اشتا میکنیم، اینجوری نیست و اینا، همه چی کار میکنه، ولی همین که رفت مجلس مانیتورای مجلس کار نمیکرد. وقتی رئیس جمهور بره مجلس چیزی کار نکنه دیگه کشور دیگه.
کاهش بیکاری و پاسخ رئیس جمهور در این مورد رو به رأی میزد. پایان رأی. چرا نیاورد دستم؟ یه بار دیگه به رأی میذاریم. سیستم است که مشکل داره.
همکاران آیچی
این چرا مشکل داره؟
آقا سیستم مشکل داره دیگه. واقعا دیگه از این واضح‌تر دیگه سمبولیک بود قضیه. سیستم مشکل داره، سیستم ما انتخاب نکردیم، سیستم مشکل داره، سیستم شما انتخاب کردید که مشکل داشته باشه. مشکلش هم حل نکردید. همینجوری هم میگین راه میریم، میگین چه بهشت برای این است ایران ماست. اون موقع مانیتور که وسط حضور رئیس جمهور در مجلس کار نمی‌کنه، شما فکر بقیه ساختارا رو بکن که چرا کار نمی‌کنه. مثل وقتی که مثلا رفت آقای روحانی برجام هسته‌ای رو امضا کردن، کلی بهشون گفتن آقا تحریم‌ها به خاطر مسائل دیگه هم وجود داره، اینا رو بریزون تو عمر یک کاسه کن، بلکه اونا هم برداری. اما چون انتخاب خودشون بود فقط به مسئله هسته‌ای پرداختن و حالا یادشون افتاده تحریم‌های دیگری هم هست که خراب شد روی توافق هسته‌ای، اونم به باد داد. حالا روحانی بعد 4-5 سال داره حرفشو میزنه، حرفی که یه چیز دیگه گفته بوده، ولی الان اول بذار الان چی میگه.
بعد از امضای برجام و اجرایی شدن اون چه مربوط به برنامه هسته‌ای بود لغو شد، اما تحریم های ما شما میدونید بخشیش هسته‌ای بوده، بخشیش تحریم های اول آمریکاست، بخشیش مربوط به سیستم بانکی هست.
البته همین آقای روحانی در هنگام امضای برجام یک همچین چیزی رو فروخت که خب خیلی خریدن و اینا، حتی منم از شما چه بونم یه دونه‌شو خریدم ولی بنجل از آب در من انداختم دور. چی گفت این؟
امروز به ملت شریف ایران اعلام میکنم که طبق این توافق در روز اجرای توافق تمامی تحریم ها، حتی تحریم های تسلیحاتی، موشکی و اشاعی هم به صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد. تمام تحریم های مالی، تمام تحریم های بانکی، تمام تحریم های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق.
با همه این تحریم ها، اینا تو قبلا گفتم، با همه این تحریم ها وقتی تو مجلس از حسن روحانی در مورد بیکاری روز افسون پرسیدن، ایشون یه گل بلبلی حواله داد که
در زمینه بیکاری کارنامه دولت 11 و 12 بسیار درخشان، جزء کارنامه هایی است که کمتر در کشوری شما میابید. ما در سال 84 تا 91 اشتغال ما چقدر بود؟ اشتغال خالص ما نمیتونم من بگم چقدر بوده، اونقدر کم بوده نمیشه گفت. 84 تا 91 اشتغال خالص ما 10,000 نفر بوده و امروز اشتغال خالص ما در طول 5 سال گذشته 2,700,000 نفره. یه افتخار بزرگ برای کشور.
2,700,000 نفر در 5 سال. بله. با توجه به اینکه الان اگر کسی در هفته فقط یه روزش هم کار کنه دیگه از نظر دولت بیکار حساب نمیشه، شاید شما بخواید اینجوری حساب بکنی. هرچند معاون آقای روحانی قبلا در مورد اشتغال درست کردن یه چیزایی گفته بود که چندان هم افتخار بزرگ کشور نیست. اسحاق جهانگیری
از همینجور میگن، حالا یه شعاری فکر میکنم ده آقا اینقدر میلیون شغل ایجاد میکنه. آقا برادر عزیز، یا شغل ایجاد نکردی یا عدد رقم سرت نمیشه. شغل ایجاد کردن خیلی کار دشواریه. یه اقتصادی که ظرفیتش مشخصه چقدر میتونه شغل ایجاد بکنه، وقتی آدم میگن چند میلیون شغل ایجاد میکنم، خب معلومه که میخوام با مردم فریب بدم.
بله، اقتصاد ظرفیت، ببخشید من نمیدونم نخندم، آخه این واقعا خیلی وضعیت به نظر شما خیلی پوچ و جالب نیست. اقتصاد ظرفیتش خوب مشخصه، با این همه تحریم و فساد اقتصادی و بخور بخور شما افتخار درست کردی با ایجاد اشتغال. البته نظر نمایندگان مجلس هم دیگه، حتی با رئیس جمهور دیگه الان یکی نیست، آقا هم بگیم نمیشه. اینم آقای دهقان نماینده مردم شریف ترقبه که میگه چرا این چیزایی که آقای روحانی میگه هیچ افتخاری نداره، چون وضعیت در واقع این نیست، یه چیز دیگه است.
یک آدم بازاری آقای رئیس جمهور، یک آدم بازاری با 5 کلاس سواد حساب انبار و حساب مدیریت کار خودشو داره. چطور دولت با این همه جنرال و این همه مدیر و این همه کارشناس این مسائل بدیهی رو یا تشخیص نداد یا حداقل دیر تشخیص داد؟
چطوری بالاخره؟ یعنی این همه جنرال شما چون میدونین چرا؟ چون که مردم انتخاب نکردن که، چون ملت کلن انتخابی نداره در مورد اتفاقاتی که در مملکت میفته و هر 4 سال یه بار باید از یه سری آدم دستچین شده چند نفر از همون خودیا رو انتخاب کنه. که بازم بالاخره انتخابات دیگه، هر وقت به انتخابات میدن باید بپری روش، برای اینکه واقعا آزادی آدم‌ها همین انتخاباتی که انتخابایی که بهشون میدن. البته مردم خیلی چیزای دیگر هم انتخاب نکردن، اون چیزایی هم که آقای روحانی این هفته تو مجلس در پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس گفت هیچ افتخاری نداره، چون نه مردم و نه نمایندگان رو باور کردن، حتی کسایی که برای ایشون دو دوره تبلیغ کرد، یعنی اونا هم دیگه باور نمی‌کنن. ببین آقا چه آشی شده، قلمکاری شده، شورم شده. الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب مجلس شست روحانی رو گذاشت کرد.
در دنیا 1.7% تورمه، در خاورمیانه 2.4%، در افغانستان 4.3%. این افتخار برای یک کشور که ما بهش افتخار کردیم، باز گفتیم شده 8%، 9%، ولی خرداد امسال شد 4.3% نقطه به نقطهش، و الان که در شهریور هستیم بالای 19% رو گذشته و پیش بینی میشه تا آخر سال به نزدیک 40% برسه. عزیزان من، ما چه کار کردیم؟ چه کار کردیم با این ملت؟ چه کار کردیم با این ملت؟ این ملت چه گناهی کردن؟ چه گناهی کردن این ملت؟ جز این که انقلاب کردن، جز این که شهید دادن، اگر یک خانواده یک پسر داشت شهید داد، خانواده ای رو من دیدم 6 تا پسر شهید شده، چه کار باید این ملت میکردن که نکردن؟ ما چه کار کردیم در مقابلشون؟ بدبخت بیچارشون کردیم، به ذلت نشوندیم میشون.
میگه چه کار کردن؟ راست میگه، چه واقعا دیگه. البته یه دونه این نجات پرستی خیلی خفیفی سر افغانستان داشت، گفت افغانستان دیگه تورمش اینقدر شده بود، ولی چیکار کردید با ملت؟ با این ملت واقعا چیکار کردید که دیگه نکردید؟ بدبخت و بیچاره شون کردید. اینا رو داشته باشید، حالا بذارید بغل مثلا حرفای ظریف که گفت مثلا مردم انتخاب کردن که اینجوری به ذلت کشیده بشن، اینجوری زندگی کنن. بعد اینا رو بذارین کنار هم، بعد ببینین که چه احساسی بهتون دست میده. حالا احساساتی هم اگر نمیخواید بشید نشید، ولی بی تفاوت هم نباشیم دیگه. باشه؟ اوکی. دیگه برنامه ما همجا تمام میشه دیگه تو این وضعیت. الان وقتی که ما میرسیم به جای غمگین اینجوری، دیگه من نمیتونم دیگه دوباره شروع کنم مسخره بازی. دیگه تمام میشه برنامه ما اینجوری. اینجوریه دیگه. خب چطور بود برنامه به نظر شما؟
عالیه برنامه، ولی این رژیم اعصاب همه را خورد کرده دیگه.
جان خوب که خورد کرده اعصاب من واقعا. اینجوری شده دیگه. از نظر شما چی؟ چطور بود برنامه؟
نظرم در مورد برنامه خوبه. شب
خب شما چی؟ شما برنامه رو میشنوی چه احساسی دارین؟
یکم خستگی این سالها رو میشه تو صداد احساس کرد که فکر میکنم فدای سر
خودت، فدای سر هممون اصلا. واقعا برنامه ما اینجا تمام میشه. تشکر میکنم. دیگه موزیک نذاریم؟ بذاریم، ما یه موزیک میذاریم دیگه برنامه تمام میشه. حالا بیب 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 بیب